کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن، برگردان الهام رعایی، نشر نون 1395. قسمت اول، خانش بابک. خواننده عزیز، زمانی که از بوت‌های زندگی من گفت یکی از بدترین چیزهای پیری این است که دیگر هیچ ایده تازه‌ای به ذهنم نمی‌رسد. این کلمات را هیچگاه فراموش نمی‌کنم، زیرا که بزرگترین ترس من این است که تخیلم را قبل از بدنم از دست بدهم. حدس می‌زنم که تنها من نیستم چنین ترسی دارد. نژاد انسان به شکل عجیب از پیر شدن بیشتر می‌هراست تا از مردن. این رمان داستانی است درباره خاطره‌ها و گم شدنشان. یک نامه عاشقانه است و در این حال خداحافظی آهسته یک پدر با نوه‌اش و یک پدر با پسرش. صادقانه بگویم، اصلا منظورم این نبود که این کتاب را حتما بخوانید، بلکه این کتاب را نوشتم فقط به این دلیل که می‌خواستم افکار خودم را سر و سامانی داده باشم. چون من از آن دست آدم‌هایی هستم که باید افکارم را روی کاغذ ببینم تا برایم معنا پیدا کنم. اما به هر حال تبدیل شد به رمان کوتاهی در این باره. من چطور دارم با از دست دادن فوق‌العاده ترین ذهنی که می‌شناختم کنار می‌آیم و درباره از دست دادن کسی که هنوز هم اینجاست و اینکه چطور می‌خواهم این موضوع را برای بچه‌هایم توضیح بدهم. اگر برایتان جالب باشد باید بگویم دوست دارم دست از فکر کردن به آن بردارم. این داستان درباره ترس است و درباره عشق و اینکه چطور این دو اغلب دست در دست هم پیش می روند و در نهایت درباره زمان است، وقتی که هنوز مالک آن هستی. از اینکه این داستان را به خودتان تقدیم می کنید سپاسگزارم. فردریک بکمن. در انتهای مسیر زندگی اتاق بیمارستانی هست که کسی درست وسط آن یک چادر سبز سر پا کرده است. درون چادر یک نفر بیدار می شود، ترسان و از نفس افتاده، در حالی که نمی داند کجاست. مرد جوانی که کنارش نشسته زمزمه می کند: نترس. پیرمرد در حالی که به نوش چشم دوخته با خودش فکر می کند بهترین سالهای زندگی مسلماً این نیست. زمانی که یک پسر بچه انقدر بزرگ شده که بداند جهان به چه منوال می‌گذرد، اما نه انقدر که آن را نپذیرد. پاهای نوا از کنار نیمکت آویزان شده و به زمین نمی‌رسد، اما سرش همیشه توی فضاست، چون هنوز انقدر عمر نکرده که اجازه بدهد کسی فکرش را روی زمین نگه دارد. بابا بزرگش کنارش است و البته به طور حیرت انگیزی پیر شده، انقدر پیر که آدم‌ها دست از سرش برداشتند و دیگر به اون نق نمی زنند که باید مثل یک آدم بزرگ رفتار کند. آنقدر پیر که دیگر برای بزرگ شدن دیر است. بودن در این سن بدکم نیست. نیمکت توی یک میدان قرار گرفته است. نوا که تازه بیدار شده در سپیده دم ورای میدان به سنگینی پلک می زند. نمی خواهد جلوی بابا بزرگ اقرار کند که نمی داند کجا هستند، چون این بازی همیشگی آنهاست. نوا چشمهایش را می‌بندد و بابا بزرگ او را به جایی می‌برد که پیش از آن هیچ وقت نبودند. گاهی وقتی پسرک چشمهایش را محکم بسته بابا بزرگ توی شهر 4 اتوبوس عوض می کند. گاهی هم او را یک راست می برد به جنگل پشت خانه کنار دریاچه. گاهی می روند توی قایق. اغلب تا زمانی که نوا خوابش ببرد و آنقدر دور شده باشند که بابا بزرگ آرام در گوشش بگوید چشمات رو واکن و بعد به او یک نقشه بدهد و یک قطنما برای پیدا کردن راه بازگشت به خانه. بابا بزرگ می داند که او همیشه از اختش برمی آید، چون دو چیز در زندگی هست که ایمان او با آنها تزلزل ناپذیر است: ریاضیات و نوش. وقتی بابا بزرگ جوان بود، گروهی از آدمها نشسته و محاسبه کردند که چطور 3 نفر را به ماه بفرستند و ریاضیات آنها را برد و برگردان. اعداد همیشه آدم را برمیگردانند. اما اینجا یک چیز درست نیست. نه جاده‌ای هست و نه نقشه راهنمایی. نوا به یاد می‌آورد که بابا بزرگ امروز از او خواسته تا چشمهایش را ببندد. یادش می‌آید که از خانه او بیرون آمدند و می‌داند که بابا بزرگ او را برد کنار دریاچه. چون پسرک تمام صداها و نواهای دریاچه را می‌شناسد. چه چشمهایش باز باشند و چه بسته. چوب خیز خورده زیر پایش را وقت سوار شدن به قایق به یاد می آورد، ولی بعد از آن هیچ. نمی داند چطور او و بابا بزرگ سر از اینجا در آوردن. روی یک نیمکت توی یک میدان. خود مکان غریب است، اما همه چیزهای اینجا آشنا هستند. انگار کسی همه چیزهایی را که با آنها بزرگ شده اید بدزدد و توی یک خانه دیگر بگذارد. یک میز تحریر آن طرف است، درست مثل همانی که توی دفتر بابا بزرگ است، با یک ماشین حساب کوچک و یک دسته کاغذ یادداشت مربعی روی آن. بابا بزرگ آرام سوت می‌زند، آهنگ غمگین. مکس کوتاهی می‌کند که به پچ پچ بگوید بازم در طول شب میدان کوچکتر شد، و دوباره شروع می‌کند به سوت زدن. وقتی پسرک نگاه پرسشگرانه‌ای به او می‌اندازد تعجب می‌کند و تازه متوجه می شود که این کلمات را بلند گفته است. معذرت می خوام نوا نوا. یادم رفت که اینجا فکر را ساکت نیستن. بابا بزرگ همیشه او را نوا نوا صدا می کند، چون خوشش می آید اسمها را و از جمله اسم نوه‌اش را مکرر کند. دست می کند توی موهای پسرک، نه اینکه به همشان بریزد، فقط می گذارد انگشت هایش آنجا آرام بگیرند. چیزی واسه ترسیدن نیست، نوا نوا. سنبول ها دارن زیر نیمکت شکوفه می دهند. 1,000,000 بازوی بنفش ظریف خود را از ساقه ها بالا می کشند تا نور خورشید را در آغوش بگیرند. پسرک گلها را می شناسد. مال مامان بزرگند. بوی کریسمس می دهند. شاید برای خیلی از بچه ها بوی بیسکویت زنجبیلی و شراب بوی کریسمس باشد. اما وقتی مامان بزرگی داشته باشی که عاشق رستنی ها باشد، آن وقت کریسمس همیشه بوی سنبول می دهد. بین گلها پر از شیشه خورده و کلیدهاییست که برق می زنند. انگار کسی آنها را یک جای امن، مثلا توی یک گلدان مخفی کرده، اما گلدان شکسته و آنها ریخته باشند. پسرک می پرسد این کلیدا دیگه چی هست؟ بابا بزرگ می پرسد کدوم کلیدا؟ چشمان پیرمرد به طور عجیبی خالی است. ناامیدانه به شقیقه هایش می زند. پسرک دهان باز می کند که چیزی بگوید، ولی وقتی این صحنه را می بیند جلوی خودش را می گیرد. در عوض آرام می نشیند و همون کاری را می کند که به در بزرگ یادش داده بود اگر گم شد انجام دهد. محیط اطرافت را زیر نظر بگیر. دنبال رد پاها و سر نخا بگرد. نیمکت در احاطه درختان است، چون بابا بزرگ عاشق درخت هاست، چون درخت ها اهمیتی به افکار آدم ها نمی دهند. شبحی از پرنده ها از آنها بالا می آیند و در آسمان پخش می شوند و با اطمینان بر باد تکیه می زنند. یک اژدها میدان را می پیماید، خواب‌آلود و سبز، و یک پنگوئن با رد دستی شکلاتی روی شکم در گوشه‌ای به خواب رفته است. یک جغد مهربان یک چشم هم کنار او نشسته است. نوا همه را می شناسد. مال او هستند. اژدها را بابا بزرگ درست وقتی که به دنیا آمد به او داد. چون که مامان بزرگ گفته بود اژدها برای نوزاد اسباب بازی تو بغلی مناسبی نیست و بابا بزرگ هم گفته بود که او هم یک نوه مناسب نمیخواهد. عده‌ای دور میدان قدم میزنند اما تصویرشان مبهم است. وقتی پسرک میخواهد روی خطوط اندام آنها متمرکز شود از چشمهایش میگریزند مثل نوری که از میان پرده کرکره بتابد. یکی از آنها میایستد و برای بابا بزرگ دست تکان میدهد. بابا بزرگ هم در حالی که سعی میکند با اعتماد به نفس به نظر بیاید در پاسخ دست تکان میدهد. پسرک میپرسد کی بود؟
چیز من یادم نمیاد نوواروا.
خیلی وقت پیش بود فکر کنم. در سکوت فرو میرود. مکسی میکند و در جیبش دنبال چیزی میگردد. نووا زمزمه میکند. امروز به من نه نقشه دادی و نه قد نما و نه هیچ چیز دیگه ای که بتونم روش حساب کنم. منظورم اینه که نمیدونم چطور باید راه خونه رو پیدا کنم. ما کجاییم بابا بزرگ؟ پدر بزرگ میزند زیر گریه. بی صدا و بدون عشق. طوری که نوش متوجه نشود. توضیح دادنش خیلی سخته نوا نوا. باورت نمیشه. توضیحش چقدر سخته. پایان قسمت اول. و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن. برگردان الهام رعایی. نشر نون 1395. قسمت دوم. خانش بابک. دختر چنان روبروی ایستاده و بوی سنبول می دهد که انگار هیچ وقت دیگری، هیچ جای دیگری نبوده است. موهایش پیر هستند، اما بادی که در میان آنهاست جوان است. مرد هنوز به خاطر می آورد، عاشق شدن چه حسی دارد. این آخرین خاطره است که رهایش می کند. عاشق آن دختر شدن مثل این است که در خودت نگنجی. به همین دلیل بود که رقصید. می گوید، خیلی وقت کم داریم. دختر سرش را به علامت منفی تکان می دهد. ما تا ابد وقت داریم. بچه ها، نوه ها. می گوید فقط توی یک چشم به هم زدن داشتمت. دختر می خندد. تو من رو همه عمر داشتی. همه من رو. کافی نبود. دختر چانهش را به انگشتان او تکیه می زند و مچ دستش را می بوسد. نه. در راهی قدم می زند که مرد فکر می کند قبلا از آن گذشته است. بدون آن که به خاطر بیاورد به کجا می رسد. دستان او با احتیاط دور دختر حلقه شده و دوباره 16 ساله هم. نه از لرزش دست خبری هست و نه از درد قلب. قلب مرد او میگوید که میتواند تا افق بدود اما فقط یک لحظه بعد ریه هایش از او فرمان نمیبرند. دختر میایستد و زیر وزن بازوهای مرد صبورانه منتظر میماند و حالا پیر است مثل همان روزی که او را ترک کرد. لبهایش رو روی ششمان زن میگذارد و زمزمه میکند. نمیدونم چطوری برای نوا توضیح بدم. من میدونم. زن این را میگوید و نفسش به گردن مرد میخورد. خیلی بزرگ شده. کاش میتونستی ببینیش. میبینم. دلم برات تنگ میشه عشق من. من که هنوز پیش تو هم عزیزه که سخت گیر. ولی حالا فقط توی خاطره هام، فقط اینجا. مهم نیست. این همون قسمت از توی که دوستش دارم. بدون رو پر کردم باز در طول شب آب رفته. میدونم. میدونم. بعد زن یک دستمال نرم روی پیشانیش میگذارد و دایره های کوچک و سرخی روی آن میشکفد. میگوید خون میآید. باید موقعی که میری توی قایق مراقب باشی. مرد چشمانش را میبندد. باید به نوا چی بگم؟ چطور باید توضیح بدم که دارم ترکش میکنم؟ اونم پیش از اون که بمیرم؟ زن چانه مرد را در دست میگیرد و او را میبوسد. شوهر عزیز سختگیر، همونطور که هر چیز دیگه ای رو برای شهر میدی، طوری که انگار اون از تو باهوشتره. زن را محکم میگیرد، میداند که به زودی بارا میآید. نوبا میتواند ببیند بابا بزرگ در آن لحظه ای که گفت توضیح دادنش سخت است شرمسار شد. او هیچ وقت چنین حرفی به نوبا نمیزند. همه آدم بزرگ ها میگوید، پدر نوبا هر روز خدا میگوید، اما بابا بزرگ نه. پیرمرد عذرخواهی میکند. منظورم این نیست که تو نمیفهمی نوبا نوبا. منظورم اینه که درکش برای خودم خیلی خیلی سخته. پسرک داد میزند. داره خون میاد. انگشت های پدر بزرگ کورمال کورمال روی پیشانیش حرکت میکند. یک قطره خون از لبه یک زخم عمیق درست بالای ابرویش تراوش کرده. همانجا نشسته و با جاذبه مبارزه میکند. در نهایت هم میافتد روی تیشرتش. بعد دو قطره دیگر همین کار را میکند. درست مثل بچه هایی که از روی اسکله شیشه میزنند توی دریا. آن که شجاع‌تر است اول میپرد و بقیه به دنبال او. آره آره، به نظرم باید خورده باشم زمین. بابا بزرگ به فکر رو میرود. ولی اینجا هیچ فکری ساکت نیست. چشمهای پسرک گرد میشود. صبر کن، تو توی قایق زمین خوردی. الان یادم اومد. اینطوری زخمی شدی. من بابام رو صدا کردم. بابا بزرگ تکرار میکند. بابا؟ نوبا همینطور که ساعت پدر بزرگ را نوازش میکند و با تجربهی برای سن یک پسر بچه او را تسکین میدهد و میگوید آره، نه ترس بابا بزرگ. بابا الان میاد و ما رو میبره. مردم ها که چشمان بابا بزرگ عصبانیت را منعکس میکند. پسرک قاطعانه ادامه میدهد. یادت میاد همیشه وقتی میرفتیم ماهیگیری و توی چادر میخوابیدیم چی میگفتی؟ میگفتی هیچ اشکالی نداره اگه آدم یکم بترسه. چون این که خودتو خیس کنی خرس ها رو فراری میده. بابا بزرگ چشمهایش ریز میکند. انگار که تصویر نوا هم مبهم باشد. اما بعد چند بار سرتکان میدهد و چشمانش شفاف میشود. آره آره نوا نوا. من اینو گفتم نه؟ وقتی رفته بودی ماهیگیری. او نوا نوا عزیز. تو خیلی بزرگ شدی. خیلی خیلی بزرگ. مدرسه در چه حاله؟ نوا در حالی که قلبش تونتون میزند گلوی صاف میکند تا جلوی لرزش صدایش رو بگیرد. خوبه، تو ریاضی شاگرد اولم بابا بزرگ. فقط آروم باش، بابا همین الان میاد و ما رو میبره. بابا بزرگ دستهایش رو روی شانه او میگذارد. خوبه نوبا نوبا، خوبه. ریاضیات همیشه تو رو برمیگردونه خونه. پسرک حالا ترسیده ولی بهتر میداند که بابا بزرگ بویی نبرد. پس با صدای بلند میگوید 3.141 592. پسرک بلا فاصله می گوید 653 589. پدر بزرگ می خندد. این یکی دیگر از بازی های محبوب بابا بزرگ است. شمردن رقم های اعشار عدد پی، ثابت ریاضی محاسبه محیط و مساحت دایره. بابا بزرگ عاشق جادویان است. کلید رمز و راز کائنات که درهای کیهان را به روی آدم می گشاید. او بیش از 200 رقم اعشار آن را از بر دارد. پسرک تنها نصف این مقدار را حفظ کرده. بابا بزرگ همیشه می گوید که گذشت سالها به آنها اجازه می دهد به تعادل برسند. وقتی که افکار پسرک گسترده شد، افکار او کوچک شده باشد. پسرک می گوید 7. بابا بزرگ زمزمه می کند. 9. پسرک دستهای زبر بابا بزرگ را فشار می دهد و بابا بزرگ متوجه می شود که او ترسیده. پس می گوید هیچ وقت درباره دکتر رفتنم برات گفتم نوا نوا؟ گفتم دکتر دو جای دستم رو شکوندم. و دکتر جواب داد
پس توصیه میکنم دیگه بهش فکر نکنید. پسرک پلک میزند. همه چیز دارد به طور فزایندهی مبهم میشود. قبلا هم تعریفشو کردی بابا بزرگ. جوک محبوبته. بابا بزرگ شرمسار زمزمه میکند. اوه. میدان یک دایره کامل است. باد با شاخه های درختان در کشمکش است و برگ ها با صدای لهجه سبز در جنبش. پدر بزرگ همیشه عاشق این وقت سال بوده. باد گرمی میان سنبل ها می پیچد و قطرات کوچک خون روی پیشانی او خشک می شود. نوا انگشت هایش را روی زخم می گذارد و می پرسد. ما کجاییم بابا بزرگ؟ چرا وسایل من اینجا تو میدونم؟ وقتی توی قایق زمین خوردی چه اتفاقی افتاد؟ و عشق های بابا بزرگ جاری می شود. ما توی ذهن من هستیم نوا نوا که باز هم توی طول شب کوچکتر شده.
پایان قسمت دوم.
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن. برگردان الهام رعایی. نشر نون 1395. قسمت سوم. خانش بابک. تد و پدرش توی باغ هستند. بویی مثل بوی سنبول می آید. پدر با صدای خشنی می پرسد مدرسه در چه حاله؟ همیشه همین سوال را می پرسد و تد هم هیچ وقت نمی تواند جواب درست بدهد. پدر اعداد را دوست دارد و پسر حروف را. دو زبان متفاوت. پسر می گوید تو انشا نمره اول رو گرفتم. پدر می گوید ریاضی چی؟ با ریاضی چطوری؟ اگه تو جنگل گم بشی کلمات چطور میتونن تو رو برگردونن خونه؟ پسر جواب نمیدهد. او اعداد را درک نمی کند. یا شاید اعداد او را درک نمی کند. او و پدر هیچ وقت در چشم هم نگاه نکردند. پدر که هنوز جوان است خم می شود و شروع می کند به کندن علفهای هرز از میان گلها. وقتی که بلند می شود هوا تاریک شده. در حالی که می تواند قسم بخورد فقط یک لحظه گذشته است. زیر لبی می گوید 3.141، اما صدا صدای او نیست. صدای پسر می گوید بابا، اما حالا صدای او تغییر کرده و آرامتر شده است. پدر فریاد می زند 3.141. بازی محبوبت؟ پسر آرام جواب می دهد نه. چرا این بازی محبوب؟ پدر می خواهد چیزی بگوید اما باد کلماتش را می دزدد. پسر می گوید خون ریزی داری بابا. پدر او را نگاه می کند و چند بار پلک می زند. سپس سری تکان می دهد و به طور اقراق‌آمیزی می زند زیر خنده. آه، فقط یک خراش ساده است. هیچ وقت برات از دکتر رفتنم گفتم؟ گفتم دکتر دستم را شکوندم و در سکوت فرو می رود. پسر صبورانه تکرار می کند. خون ریزی داری بابا. گفتم دستم رو شکوندم یا نه؟ صبر کن. گفتم. یادم نمیاد. اینجو که محبوبم هستش تد. اینجو که محبوبمه. انقدر من رو نکش. من حق دارم جو که محبوب کوفتیم رو تعریف کنم. پسر دستهایش رو با دقت می گیرد. اما حالا دستهایش کوچک هستن. در مقام مقایسه دستهای پسر به بیلچه می مانند. پیرمرد نفس نفس می زند و می گوید
اینا دیگه دستای کیان؟ تد جواب میدهد. دستای من. پدر سری تکان میدهد. خون از پیشانیش جاری میشود و خشم چشمانش را پر میکند. پسرم کجاست؟ پسر کوچولوی من کجاست؟ جواب بده. تد ملتمسانه میگوید. فقط یک لحظه بشین بابا. مردمک چشمان پدر گرگومیش بالای درختان را میکاود. سعی میکند فریاد بزند. اما یادش نمی آید چطور. حالا گلویش فقط خسخس تحویلش می دهد. مدرسه در چه حال تد؟ با ریاضی چه می کنی؟ ریاضیات همیشه تو رو به خانه می رساند. پسر التماس می کند. تو باید بنشینی بابا. خون ریزی داری؟ ریش دارد. کف دست پدر سیخ سیخ می شود. وقتی به چانه پسر دست می کشد. پدر زمزمه می کند. چه اتفاقی افتاده؟ توی قایق خوردی زمین. بهت گفته بودم توی قایق نری بابا. خطرناکه. مخصوصا وقتی که نو... چشمهای پدر گرد می شود و هیجان زده می پرد وسط. تد، تویی؟ چقدر عوض شدی؟ مدرسه در چه حاله؟ تد نفس عمیقه می کشد و شمرده می گوید. من دیگه مدرسه نمی رم بابا. حالا دیگه بزرگ شدم. انشاءت چطور پیش می ره؟ حالا لطفا بشین بابا. بشین. به نظر میاد ترسیدی تد. چرا ترسیدی؟ نگران نباش بابا. من فقط... من... تو دیگه نباید بری تو قایق. تا حالا هزار بار بهت گفتم. آنها دیگر توی باغ نیستن. در اتاقی بیبو هستن با دیوارهای سفید. بابا دستش روی چانه ریشدارش است. نترس تد. یادت میاد اون وقتی رو که ماهیگیری یادت دادم؟ تو جزیره چادر زدیم؟ بعد تو مجبور شدی بیای تو کیسه خواب من بخوابی چون خواب بد دیدی و خودتو خیس کردی؟ یادت میاد به چی گفتم؟ خوبه که خودتو خیس کنی چون خرسا رو فراری میده. هیچ عیبی نداره اگه آدم یکم بترسه. پدر می نشیند و روی تخت نرمی فرود می آید که تازه به دست کسی مرتب شده که قصد خوابیدن در آن را نداشته است. اتاق اتاق خودش نیست. تد کنارش می نشیند و پیرمرد صورتش رو در میان موهای پسر فرو میبرد. یادت میاد تد؟ چادر توی جزیره رو؟ پسر زمزمه میکند. من پیش تو توی چادر نبودم بابا. نوا بود. پدر سرش رو بلند میکند و به او خیره میشود. نوا؟ نوا دیگه کیه؟ تد به آرامی گونه‌اش رو نوازش میکند. نوا بابا. پسر من. تو با نوا چادر میزدی. من از ماهیگیری خوشم نمیاد. خوشت میاد. فکر میکردم خوشت میاد. فکر میکردم تو یادت ندادم؟ وقت نداشتی یادم بدی بابا. همیشه کار داشتی. ولی به نوا یاد دادی. همه چی رو به اون یاد دادی. عاشق ریاضیه. عین خودت. انگشت های پدر کورمال کورمال دور تخت میچرخد. دنبال چیزی توی جیبش میگردد. باز هم و باز هم دیوانه وار. وقتی میبیند عشق در چشمان پسرش جمع شده، نگاهش به کنج اتاق میگریزد. دستش را مشت میکند و فشار میدهد تا جلوی لرزش انگشتانش را بگیرد، تا جایی که بندهای انگشت سفید شوند. با عصبانیت غرغر میکند. پس مدرسه چی تد؟ تعریف کن ببینم. از مدرسه چه خبر؟
پایان قسمت سوم.
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن. برگردان الهام رعایی. نشر نون
1395. قسمت چهارم، خانش بابک. پسر بچه همراه با پدر بزرگش روی نیمکتی در ذهن پدر بزرگ نشستند. نوبا با لحن تشویق‌آمیزی میگوید: چه ذهن باحالی بابا بزرگ. این را میگوید چون ماما بزرگ همیشه میگفت وقتی که بابا بزرگ ساکت میشود فقط باید ازش تعریف کنی تا دوباره راه بیفتد. بابا بزرگ لبخند میزند و چشمانش را با پشت دست پاک میکند. به خاطر توئه که باحاله. پسرک پوزخند میزند. یه کمی در هم بر همه. وقتی که مامان بزرگ مرد اینجا تا مدت‌ها بارون میومد. بعد دیگه مرتبش نکردم. نوبا متوجه میشود که زمین زیر نیمکت گلی شده. اما کلیدها و خرده شیشه ها هنوز همانجا هستند. دریاچه آن طرف میدان قرار گرفته با امواجی کوچک بر سطح. یادگار قایق‌های گذشته. نوبا تقریبا میتواند چادر سبز را از دور توی جزیره ببیند. مهی را بیاد میآورد که همیشه هنگام بیدار شدنشان درختان را مثل یک پتوی سفید در آغوش میگرفت. هر وقت که نوبا میترسید بخوابد، بابا بزرگ بندی میآورد و بازوی پسرک را به بازوی خودش گره میزد و میگفت: اگر نوبا خواب بد دید، فقط کافی است که بند را بکشد. آن وقت بابا بزرگ بیدار میشود و او را یک راست به ساحل امن برمیگرداند. درست مثل قایقی که به اسکله برمیگردد. بابا بزرگ به قولش عمل میکرد. هر بار و هر بار. پای نوبا از لبه نیمکت آویزان است. اژدها وسط میدان کنار فواره خوابش برده است. در ساحل روبرو در افق گروه کوچکی از ساختمانهای بلند وسط خرابه ساختمانهایی که به نظر میآید تازه ویران شده اند قرار گرفتند. نمای ساختمانهای انتهایی پر است از نورهای نئون چشمک‌زنی که این ور و آن ور طوری به صف شدند که گویا یکی نصبشان کرده که یا خیلی عجله داشته یا جیشش گرفته بود. نوبا متوجه می شود که آنها شکل‌های چشمک‌زنی توی مه می سازند. شبیه به حروف الفبا. یکی از ساختمانها چشمک می زند. مهم. آن یکی می گوید به یاد بیاور. اما روی بلندترین ساختمان همان که نزدیک ساحل است نورها میگویند تصویر نوا. بابا بزرگ این ساختمونا چی هن؟ بایگانی. جایی که همه چیز ضبط میشه. همه مهمترین چیزها. مثلا همه کارهایی که کردیم، همه فیلمها و عکسها، همه هدیه های به درد نخور تو. بابا بزرگ میخندد. نوا هم. آن دو عادت داشتن به هم هدیه های به درد نخور بدهند. مثلا برای کریسمس بابا بزرگ به نوبا یک کیسه پر از هوا داد و نوبا یک لنگ دمپایی به او. برای تولدش هم نوبا یک تیکه از شکلاتی را به او داد که قبلا خودش گاز زده بود. این هدیه محبوب بابا بزرگ بود. ساختمون بزرگیه. یک تیکه گنده شکلات. چرا قد دستم رو محکم گرفتی بابا بزرگ؟ معذرت میخوام نوبا. معذرت میخوام. زمین اطراف فواره وسط میدان با تخت سنگ‌های سختی پوشیده شده است. یک نفر با گچ سفید محاسبات پیشرفته ریاضی را روی آنها نوشته است. اما آدم‌های مبهمی از این ور و آن ور به سمت آنها هجوم می‌آورند و خاک کفششان یکی یکی اعداد را پاک می‌کند تا اینکه فقط بعضی از خطوط که به طور اتفاقی در سنگ حک شده‌اند باقی می‌مانند. فسیل معادلات. اژدها در خواب عطسه می‌کند و باد دماغش 1,000,000 کاغذ پاره دست نوشته را در میدان به پرواز در می آورد. صد پری از یکی از داستانهای پریان که مادر بزرگ عادت داشت برای نوا بخواند دور فواره می رخصند و سعی دارند آنها را بگیرند. پسرک می پرسد روی اون کاغذ پاره ها چی نوشته؟ با بزرگ پاسخ می دهد همه ایده های من. به باز رفتن که؟ خیلی وقته که به باد رفتم. پسرک سر تکان می‌دهد و انگشتانش را دور انگشتان بابا بزرگ می‌پیچد. ذهن تو مریض شده؟ کی اینو به تو گفته؟ بابا. بابا بزرگ نفسش را از بینی بیرون می‌دهد و سر می‌جنباند. در واقع ما نمی‌دانیم. دانش ما درباره کارکرد مغز خیلی کمه.
به این میمونه که یک ستاره الان بمیره. چیزی رو که در این باره بهت گفتم یادت هست. وقتی ستاره میمیره خیلی طول میکشه تا ما بفهمیم. به همون اندازه‌ای که طول میکشه تا آخرین پرتو نورش به زمین برسه. چانه بابزرگ می‌لرزد. او اغلب به نوا یادآوری میکرد که کائنات بیش از 13 میلیارد سال عمر دارد و مامان بزرگ همیشه غر میزد. و تو هنوز اینقدر برای نگاه کردن بهش عجله داری که هیچ وقت نمیرسی ظرفا رو بشوری؟ گاهی هم در گوش نوا زمزمه میکرد که کسی که برای زندگی شتاب داره در واقع برای مرگ عجله میکنه. و تا قبل از خاک سپاریش فکر میکرد نوا منظور او را متوجه نمیشه. بابا بزرگ دستهایش را در هم قلاب میکند تا جلوی لرزششان را بگیرد. وقتی ذهنی میمیره خیلی طول میکشه تا بدن اینو بفهمه. بدن انسان اخلاق کاری خارق‌العاده‌ای داره. یک شاهکار ریاضیه. تا آخرین پرتو نور دست از کار نمیکشه. ذهن ما بی حد و مرزترین معادله هاست و اون زمانی که بشر حلش کنه قدرتمندتر از وقتی خواهیم بود که تونستیم به ماه پرواز کنیم. رازی بزرگتر از انسان توی کائنات وجود نداره. یادت هست درباره اشتباه کردن بهت چی گفتم؟ فقط زمانی شکست خورده محسوب میشی که دست از تلاش برداری. دقیقا نوا نوا. یه فکر بزرگ را هرگز نمیشه روی زمین نگه داشت. نوا چشمهایش را میبندد تا اشک‌ها را در نیمه راه سرازیر شدن متوقف و در زیر پلک‌هایش پخش کند. در میدان برف میگیرد. مثل گریه بچه کوچولوها که بی مقدمه آغاز میشود. اما به این میماند که هیچگاه قرار نیست بند بیاید. پولک‌های سفید سنگین همه ایده‌های بابا بزرگ را می‌پوشانند. پیرمرد می‌گوید: از مدرسه تعریف کن، نوا نوا. او همیشه می‌خواهد همه چیز را درباره مدرسه بداند، ولی نه مثل بقیه بزرگترها که فقط می‌خواهند بدانند آیا نوا درست رفتار می‌کند یا نه. بابا بزرگ می‌خواهد بداند آیا رفتار مدرسه درست است، که خب البته به ندرت است. نوا میگوید معلم مجبورمون کرد یک داستان درباره این که وقتی بزرگ شدیم میخواهیم چه کاره بشویم بنویسیم. خب تو چی نوشتی؟ نوشتم که در درجه اول میخوام تمرکز کنم که کوچک بمانم. جواب خیلی خوبیه. خوبه مگه نه؟ من که ترجیح میدم پیر باشم تا آدم بزرگ. همه آدم بزرگا عصبانین، فقط بچه ها و پیرها میخندن. اینا رو نوشتی؟ بله. معلمت چه گفت؟ گفت که من موضوع رو درست نفهمیدم. و تو چی گفتی؟ گفتم اون جواب من رو درست نفهمیده. بابا بزرگ ترتیبی میدهد که با چشمان بسته بگوید عاشقتم. نوا در حالی که دستش روی پیشانی بابا بزرگ است میگوید دوباره داره خون میاد. بابا بزرگ پیشانیش را با یک دستمال کهنه پاک میکند. حالا دارد دنبال چیزی توی جیبش میگردد. بعد به کفش‌های پسرک نگاه می‌کند، به طرز تاب خوردنشان، چند اینچ بالای یک سنگ فرش با سایه‌های سرکش در زیرشان. وقتی که پاهای تو به زمین برسه، من توی فضا هستم، نوا نوای عزیزم. پسرک روی این تمرکز می‌کند که نفسش را با او همزمان کند. این یکی دیگر از بازی‌هایشان بود. ناگهان می‌پرسد: ما برای خدافظی اینجا این بابا بزرگ؟ پیرمرد چانه‌اش را می‌خاراند و زمان درازی فکر می‌کند. بله نوا نوا، متأسفانه همینطوره. پسرک اقرار می‌کند. فکر کنم خدافظی کار سختی باشه. با بزرگ به علامت منفی سر تکان می‌دهد و چانه او را به نرمی نوازش می‌کند. این از مامان بزرگت به ارث بردی. به خاطر می‌آورد وقتی که پدر غروب‌ها او را از خانه مامان بزرگ و بابا بزرگ برمی‌داشت، حتی اجازه نداشت آن کلمه را بر زمان بیاورد. مامان بزرگ همیشه به شکوه می‌گفت: نگو نوا، جرأت نداری اینو بگی. اگر از پیشم بری پیر میشم. هر چین و چروکی توی صورت من یکی از خدافظی‌های توئه. او هم در عوض برایش آواز می‌خواند و این مامان بزرگ را به خنده می‌انداخت. مامان بزرگ بود که به او یاد داد بخواند، کلوچه زعفرانی بپزد، قهوه بریزد بدون آنکه به اطراف بپاشد، و وقتی که دست های مامان بزرگ شروع کرد به لرزیدن خودش به خودش یاد داد که قهوه را نصفه بریزد تا توی دست مامان بزرگ به اطراف نپاشد، چون باعث خجالت مامان بزرگ بود و او هرگز اجازه نمیداد مامان بزرگ جلوی او شرمسار شود. مامان بزرگ بعد از اینکه برایش قصه های پریان را تعریف میکرد و او در آستانه خواب رفتن بود، سر در گوشش میگفت: حتی آسمون هم اونقدر که من دوست دارم بزرگ نیست. مامان بزرگ بی همتا نبود، اما مال خود خود او بود. پسرک شب پیش از مرگش برایش آواز خواند. بدن او قبل از ذهنش دست از کار کشید. مال بابا بزرگ برعکس. پسرک میگوید: من توی خدافزی خوب نیستم. بابا بزرگ میخندد و همه دندانهایش پیدا میشود. موقعیت‌های زیادی برای تمرین داریم. توش خوب میشی. تقریباً همه آدم بزرگا پر از حسرت خداحافظی‌هایی هستند که آرزو می‌کنند کاش می‌تونستند برگردن و بهتر اداش کنند. خداحافظی ما نباید اونطوری باشه. می‌تونی اونقدر تکرارش کنی تا خوب از آب در بیاد. و وقتی که خوب از آب در بیاد، همون وقتی که پاهای تو به زمین رسیده و من هم تو فضا هستم. این اصلا چیز ترسناکی نیست. نوا دست پیرمرد را میگیرد. مردی که به او ماهیگیری یاد داد و نترسیدن از فکرهای بزرگ را و چشم دوختن به آسمان را و درک این که از اعداد ساخته شده است. ریاضیات از این جهت باعث خوشبختی پسرک است، چون او از چیزی که تقریبا باعث ترس همه آدمهای دیگر میشود نمیترسد. بیکرانگی. نوا عاشق فضاست، چون هیچ وقت تمام نمی شود، هیچ وقت نمی میرد. تنها چیزی در زندگی که هیچ وقت او را ترک نخواهد کرد. پاهایش را تکان می دهد و فلزهای درخشان میان گلها را بررسی می کند. یه عددهایی روی کلیتا هست بابا بزرگ. بابا بزرگ خم می شود و آرام نگاهشان می کند. آره درسته. چرا؟ یادم نمیاد. و ناگهان احساس ترس می کند. بدنش سنگین است و صدایش ضعیف و پوستش قایقی رها شده در باد. پسرک دوباره زمزمه می کند: چرا دستم اینقدر محکم گرفتی بابا بزرگ؟ چون همه چی داره ناپدید می شه نوا نوا و من می خواهم تو را طولانی تر از بقیه چیزهای دیگه برای خودم نگه دارم. پسرک سر تکان می دهد و در عوض دست بابا بزرگ را محکم تر می گیرد. پایان بخش چهارم. و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن. برگردان الهام رعایی. نشر نون 1395. قسمت پنجم. خانش بابک. دست های دختر را محکم می گیرد، محکمتر و محکمتر، تا اینکه دختر به آرامی انگشت‌ها را یکی پس از دیگری شل می‌کند. جوری فشارم میده انگار ریسمونم. نمی‌خوام دوباره گمت کنم. دیگه تحملش را ندارم. دختر سرخوش و بی‌خیال در امتداد جاده در کنار او قدم می‌زند. من اینجام. همیشه اینجا بودم. درباره نوا بیشتر برام بگو. همه چی رو تعریف کن. ماهیچه‌های صورتش نقطه به نقطه شل می شود تا اینکه پوزخندی می زند و پاسخ می دهد. حالا قدش خیلی بلند شده. پاهاش به زودی به زمین میرسن. دختر با خنده میگوید پس مجبوری بیشتر زیر لنگ از سنگ بذاری. ریه‌هایش مجبورش میکنند بایستد و به یک درخت تکیه بزنند. اسمهایشان روی تنه درخت کنده شده، اما یادش نمیاد چرا. خاطراتم ازم فرار میکنند، عشق من. مثل وقتی که سعی کنی آب و روغن رو از هم جدا کنی. من دارم مدام کتابی رو میخونم که بعضی صفحاتش نیستن. همیشه هم مهمترین صفحه ها ناپدید میشن. دختر گونه هایش را نوازش میکند و جواب میدهد. میدونم. میدونم که ترسیدی. این راه ما رو به کجا میبره؟ دختر در پاسخ میگوید. خونه. ما کجا هستیم؟ برگشتیم به جایی که اولین بار هم دیگر رو دیدیم. سالن رقصی که تو اونجا پات روی پای من گذاشتی. همونجاست. کافه‌ای که من تصادفی دست تو را دم درش یهو گرفتم. انگشت کوچیکت هنوزم کجه. همیشه میگفتی من به این دلیل پیشنهاد ازدواجتو قبول کردم که از این موضوع عذاب وجدان داشتم. برام مهم نیست چرا جواب مثبت دادی. فقط این مهمه که با من موندی. اینم کلیسایی که تو توش مال من شدی. و اونم خونه‌ای که مال ما شد. چشمهایش را میبندد و اجازه میدهد بینیش هدایتش کند. سنبولای تو بوشون هیچ وقت انقدر قوی نبود. بیش از 50 سال با هم بودن و زن همه خصوصیات او را تحسین میکرد. الا آنهایی که از همان اولین دیدارشان زیر درخت از آنها متنفر بود. زن لبخند میزند. وقتی تو 70 سالگی به من زور میزدی، درست همون حسی به هم دست میداد که وقتی 16 ساله بودم. انگشتانش سر شانه زن را لمس میکند. تو هرگز برای من عادی نشدی عشق من. تو آتش بودی و شوک الکتریکی. دندانهای زن نرمه گوش مرد را قلقلک می دهد وقتی که در پاسخ می گوید بیش از این چی میشه خواست؟ هرگز کسی با او آنطور نجنگیده بود که این زن. اولین دعوایشان سر کائنات بود. او داشت توضیح می داد که کائنات چطور ساخته شده و زن نمی پذیرفت. مرد صدایش را بلند کرد. دختر عصبانی شد. مرد نمی توانست بفهمد چرا و دختر داد زد. من عصبانیم چون بقیده تو همه چی شانسی اتفاق افتاد. ولی میلیاردها آدم روی زمین هست و من تو رو این وسط پیدا کردم. اگر به نظر تو احتمال داشت من عاشق هر کس دیگه بشم، پس من اصلا نمیتونم ریاضیات کوفتی تو رو تحمل کنم. دختر مشتش را گره کرده بود. ایستاد و چند دقیقه ای تماشایش کرد. بعد به دختر گفت که عاشقانه دوستش دارد و این بار اول بود. آنها هیچ وقت دست از دعوا نکشیدند و هیچ وقت هم جدای از هم نخوابیدند. او همه عمرش را صرف محاسبه احتمالات کرد و زن نامحتمل ترین آدمی بود که تا کنون دیده بود. این زن او را زیر و رو کرد. وقتی به اولین خانه‌شان اسباب کشیدند، او همه ماه‌های تاریک را صرف پرورش یک باغچه زیبا کرد. چنان زیبا که وقتی بالاخره خورشید برگشت، نفس زن را بند آورد. او این کار را با چنان عزمی انجام داد که تنها علم می‌تواند در یک مرد بالغ برانگیزد، زیرا که می‌خواست نشان دهد ریاضیات هم می‌تواند زیبا باشد. زاویه خورشید را اندازه گرفت. نمودار نقاطی را رسم کرد که سایه درختان می افتاد. آمار دماهای روزانه را درآورد و مناسب ترین گیاهان را انتخاب کرد و آن ماه ژوئن همینطور که زن پا برهنه روی چمنها ایستاده بود و گریه می کرد گفت فقط می خواستم بدونی. زن پرسید چی رو؟ و او گفت که معادلات و فرمولها جادو و تلسمن. حالا آنها پیر هستند و توی جاده. زن بر می گردد توی سینه او و داد می زند. اون وقت تو رفتی و هر سال مخفیانه گیشنیز کاشتی. اونم فقط برای اینکه کفر من رو در بیاری. دستش را از رمان دراز می کند. نمی دونم از چی حرف می زنی. من فراموشی دارم، می دونی که من یک پیر مردم. منظورت اینه که تو از گیشنیز خوشت نمی آید؟ خودت خوب می دونی که از گیشنیز متنفرم. می خندد که شاید کار نوا بوده. اصلا نمی شه به این بچه اعتماد کرد. زن روی نوک پا می ایستد، پیراهنش را چنگ می زند و به او چشم می دوزد. تو اصلا آدم آروم و راحتی نبودی عزیزک اخموی سختگیر. سیاست هم نداشتی. خیلی وقتا می شد ازت متنفر بود. اما هیچ کس نمی تونه بگه که عاشق نبودی. کنار باغچه‌ای که بوی سنبل می داد و البته گاهی هم بوی گشنیز، یک مزرعه قدیمی بود و آنجا درست آن طرف پرچین یک قایق ماهیگیری کهنه شکسته وجود داشت که خیلی سال پیش یک همسایه کشیده بودش توی خشکی. آن موقع که بابا بزرگ در خانه کار میکرد همیشه میگفت که خلوت آرامش ندارد و مامان بزرگ همیشه جواب میداد که او هم خلوت آرامش ندارد چون که بابا بزرگ توی کاخ، چون که بابا بزرگ توی خانه کار میکند. پس یک روز صبح پدر بزرگ به باغ رفت، پرچین را دور زد و شروع کرد به دکور کردن کابین قایق به شکل یک دفتر کار. سالهای سال بعد از آن بابا بزرگ آنجا در میان اعداد و ارقام و محاسبات و معادلات نشست. تنها جای روی زمین که از نظر او همه چیزش منطقی بود. ریاضیدان‌ها به چنین جایی نیاز دارند. شاید هر کس دیگری هم همینطور. یک لنگر خیلی بزرگ به یک سمت قایق تکیه داده شده بود. وقتی که تد خیلی کوچک بود، گاه و بیگاه از پدرش می‌پرسید چقدر طول می‌کشد تا قدش از آن لنگر بلندتر شود. پدر می‌کوشد زمان آن را به خاطر بیاورد. آنقدر تلاش می‌کند که میدان توی ذهنش به لرزه در می‌آید. درسش را آموخته بود. وقتی که نوا به دنیا آمد، او مرد دیگری شده بود. به عنوان یک پدر بزرگ، آدم دیگری بود تا به عنوان یک پدر. این موضوع فقط مختص ریاضیدان‌ها نیست. وقتی نوا همان سؤالی را پرسید که تد پرسیده بود، جواب داد: باید آرزو کنی که این اتفاق هیچ وقت نیفته. چون فقط کسایی اجازه دارن هر وقت دلشون خواست توی دفتر من بازی کنن که قدشون از لنگر کوتاه‌تر باشه. و وقتی که سر نوا داشت به بالای لنگر می رسید، یک سنگ زیر لنگر گذاشت تا مزیت داشتن مزاحم را از دست ندهد. نوا خیلی باهوش شده عشق من. همیشه بوده. فقط طول کشید تا تو متوجه بشی. صدا در گلویش گیر می کنه. مغزم هی منقبض میشه. میدون هم هی هر شب آب میره. زن شقیقه های او را نوازش میکنه. یادت هست اوایل عاشق چی میگفتی؟ که خوابیدن عذابه؟ آره، چون نمیتونیم خوابمون رو با هم شریک بشیم. هر صبح که چشم باز میکردم، لحظه های قبل از اون که موقعیتم رو به یاد بیاورم غیر قابل تحمل بودن. تا اینکه فهمیدم تو کجا هستی؟ زن او را می بوسد. می دونم که راه خونه هر روز داره دورتر و دورتر میشه. اما من عاشق تو هم. چون ذهن تو و دنیای تو همیشه بزرگتر از هر کس دیگه بوده و هنوز هم خیلی ازش باقی مونده. وحشتناک دلم برات تنگ شده. زن می خندد و اشکهایش روی صورت مرد می ریزد. عزیزک کل شق، می دونم که تو هرگز به زندگی بعد از مرگ اعتقاد نداشتی، ولی از ته 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 دلم امیدوارم که اشتباه کرده باشی. جاده پشت سر زن مبهم می شود. افق آبستن باران است. زن را تا جایی که می تواند محکم می گیرد و آهی عمیق می کشد. خدایا چه دعوایی با من بگیری وقتی که تو آسمون همدیگر را ببینی. پایان قسمت پنجم. و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن، برگردان الهام رعایی، نشر نون 1395. قسمت ششم، خانش بابک. یک شنکش تکیه داده شده به دیوار. سه نشانگر گیاه. توضیح: نشانگر گیاه کارت‌های کوچکی که کنار گیاه در خاک گلدان فرو می‌کنند و مشخصات گیاه را روی آن می‌نویسند. کنار آن روی زمین افتاده و زمین مرطوب آنها را لک کرده است. روی زمین یک کیف به چشم می‌خورد که یک عینک از یکی از جیب‌هایش بیرون زده است. یک میکروسکوپ روی اصلی رها شده. یک کت سفید از یک قلاب آویزان است و یک جفت کفش قرمز از زیر آن به چشم می آید. وسایل مامان بزرگ هنوز همه جا هستند. زن می پرسد: درد داره؟ بابا بزرگ جواب می دهد: در واقع نه. منظورم از داخله. درونت رو آزار می ده؟ داره اذیتش کمتر و کمتر میشه. یه نکته مثبت فراموشی اینه که چیزایی که آزارت میدن رو فراموش میکنی. چه حسی داره؟ مثل اینه که همیشه یه چیزی توی جیبت بگردی. اول چیزای کوچیک رو گم میکنی و بعد چیزای بزرگ رو. با کلید شروع میشه و به آدما ختم میشه. میترسی؟ یکم. تو چی؟ مامان بزرگ پوزخندی میزند. خرسا رو فراری میده. شانه نوا روی شانه پیرمرد قرار گرفته است. وقتی آدمی رو فراموش میکنی یادت میره که اون رو یادت رفته؟ نه. یه وقتای یادم میمونه که یادم رفته. بدترین نوع فراموشی همینه. مثل این که توی طوفان گیر کرده باشی. بعدش بیشتر سعی میکنم که یادم بیاد. اونقدر شدید که تمام این میدون به لرزه میافته. به همین خاطر انقدر خسته میشی؟ آره. گاهی مثل اینی که وقتی هنوز روز هستش توی مبل خوابت ببره و بعد یک دفعه وقتی بیدار بشی که تاریک شده. یک ذره طول میکشه تا یادم بیاد کجا. چند لحظه ای توی فضا هستم. برای برگشتن به خونه باید پلک بزنم و چشمامو بمالم و بذارم تا ذهنم چند تا قدم بزرگ برداره تا یادم بیاد کیم و کجام. و این مسیر که هر روز صبح دورتر و دورتر میشه راه فضا تا خونه. من دارم روی یه دریاچه آروم بزرگ قایقرانی میکنم نوا نوا. پسرک میگوید: چه ترسناک. آره خیلی 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 ترسناکه. به نظر میاد جاها و جهتهای جغرافیایی اولین چیزهایی هستن که ناپدید میشن. اول یادت میره کجا داری میری، بعد کجا بودی و در نهایت اینکه اصلا کجا هستی. یا شاید یه جور دیگه، من دکترم یه چیزی گفت، من رفتم و دکتر رو یه چیزی گفت، یا من یه چیزی گفتم، گفتم دکتر من. به شقیقه هایش می زند. محکمتر و محکمتر. میدان تکان می خورد. پسرک آرام می گوید: مهم نیست. متاسفم نوا نوا. پسرک بازوی او را نوازش می کند و شانه بالا می اندازد. نگران نباش. من تصمیم گرفتم یه بالون به تو بدم بابا بزرگ. اون وقت می تونی تو فضا داشته باشیش. پدر بزرگ آه می کشد. بالون جلوی ناپدید شدنم رو نمیگیره نوا نوا. میدونم. اما به هر حال روز تولدت به عنوان هدیه میگیریش. بابا بزرگ لبخند میزند. به نظر به درد نخور میاد. پسرک با سر تایید میکند. اگه داشته باشیش اون وقت میدونی که درست قبل از اینی که بری فضا یه نفر یه بالون بهت داده و این به درد نخورترین هدیه‌ای که یه نفر میتونه بگیره. چون توی فضا واقعا بالون به هیچ دردی نمیخوره. چشمهایش رو میبندد و موهای پسرک را بو می کشد. تا حالا هدیه به این خوبی نگرفته بودم. دریاچه می درخشد. پاهایشان از این ور به آن ور تکان می خورد. پاچه های شلوار در باد بال بال می زنند. روی نیمکت بوی آب و آفتاب می آید. هر کسی نمی داند که آب و آفتاب بو دارند. اما آنها می دانند. فقط باید به اندازه کافی از بقیه بوها دور شوی تا آن را بفهمی. باید آرام توی یک قایق نشسته باشی. آنقدر با آرامش که وقت داشته باشی به پشت راز بکشی و فکر کنی. دریاچه و افکار در یک چیز مشترکم. زمان می برم. بابا بزرگ به سمت نواخم می شود و نفسش را طوری بیرون می دهد که آدم در ابتدای یک خواب طولانی. یکی از آنها بزرگتر می شود و یکی کوچکتر. گذشت زمان با آنها اجازه خواهد داد تا در میانه راه با هم ملاقات کنند. پسرک به جاده آن سوی میدان اشاره می کند که با چند مانه و یک علامت هشدار بسته شده است. بابا بزرگ، اونجا چه اتفاقی افتاده؟ پدر بزرگ همونطور که سرش روی شانه پسرک است چند بار پلک می زند. آه، اون جاده. فکر می کنم که بسته باشه. بارون از بین بردش. همون وقتی که مامان بزرگ مرد. فکر کردم بهش الان دیگه خیلی خطرناکه. نوا. کجا میره؟ پدر بزرگ غرغر می کند و به پیشانیش می زند. میون بره. وقتی از این جاده استفاده می کردم، صبحا خونه اصلا دور نبود. فقط بیدار می شدم و بعد یه راست خونه بودم. پسرک می خواهد باز هم سوال بپرسد، اما پدر بزرگ اجازه نمی دهد. از مدرسه تعریف کن، نوا. نواشانه بالا می اندازد. کمتر با اعداد کار می کنیم و بیشتر می نویسیم. فقط داریم می نویسیم. همیشه همینطوره. توی مدرسه هیچی یاد نمی ده. کلاس موسیقی رو هم دوست ندارم. بابا سعی میکنه به من گیتار یاد بده، اما من نمیتونم. نگران نباش. آدمهایی مثل ما موسیقی متفاوتی دارن. نوا. همیشه هم مجبوریم انشا بنویسیم. یه بار معلم ازمون خواست درباره اینکه معنی زندگی چیه انشا بنویسیم. تو چی نوشتی؟ همراهی. بابا بزرگ چشمهایش را میبندد. بهترین جوابی که تا حالا شنیدم. معلممون گفت باید جواب طولانی تری بنویسم. خب تو چی کار کردی؟ نوشتم همراهی و بستنی. بابا بزرگ لحظه ای فکر میکند و بعد میپرسد چه نوع بستنی؟ بابا لبخند میزند. درک شدن خیلی شیرین است. پایان قسمت ششم. و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن. برگردان الهام رعایی. نشر نون 1395. قسمت هفتم. خانش بابک. دختر و او توی جاده هستند و دوباره جوانم. او تک تک لحظات اولین دیدارش با دختر را به خاطر می آورد. تا جایی که بتواند این تصاویر را از باران پنهان خواهد کرد. 16 ساله بودند و آن روز صبح حتی برف هم شادمانه بود. دانه های برف به سبکی حباب صابون پایین می آمدند و طوری به نرمی روی گونه های یخزده آنها می نشستند که انگار می کوشند معشوقشان را بیدار کنند. دختر روبرویش ایستاد. با ژانویه توی موهایش و او در خودش گم شد. دختر نخستین آدمی بود که او نمی توانست حلش کند. اگرچه از آن به بعد تمام دقایق عمرش را صرف این موضوع کرد. پدر بزرگ انگار که بخواهد رازی را بازگو کند خیلی آهسته گفت: با تو همیشه می دونستم کیم. تو میونبر من بودی. دختر می خندد. حتی با اینکه حس جهتیابی هم افتضاح بود. مرگ عادلانه نیست. نه، مرگ یه ضرب آهنگ آهسته است که هر تپش قلبمون رو میشمره. نمیشه زیاد باهاش چونه زد. چه جمله زیبایی عشق من. کش رفتم. خنده هایشان در سینه طرف مقابل منعکس میشود و بعد او میگوید: دلم برای همه چیزهای معمولی مون تنگ شده. سپونه توی ایوون، علفای هرز باغچه. دختر نفس عمیقی میکشد و بعد جواب میدهد: دلم برای سپیددم تنگ شده. اونطور که ناامید و بیشکیب پاش رو توی آبهای افق میزد تا جایی که دیگه نمیتونست خورشید رو نگه داره. اونقدر که روی دریاچه میدرخشید و به سنگهای اسکله میرسید و پا به خشکی میذاشت. دستای گرمش توی باغ ما که به نرمی روشنی به خونه ما میریخت و اجازه میداد پرده ها رو کنار بزنیم و روز رو آغاز کنیم. دلم برات تنگ شده عزیزک خوشخواب. دلم برات تنگ شده. ما زندگی معمولی خارق العاده ای داشتیم. زندگی خارق العاده معمولی. دختر میخندد. چشمان پیر، آفتاب جوان و او هنوز به خاطر میآورد عاشق شدن چه حسی داره. هنوز باران از راه نرسیده. توی جاده میانبر میرخسند تا شب از راه برسند. مردم در میدان عقب و جلو میروند. یک مرد مبهم پا روی پای اژدها میگذارد. اژدها هم یک برگمشو تحویلش میدهد. پسری زیر یک درخت گیتار میزند. یک آهنگ غمگین با بزرگ همراهش زمزمه میکند. یک زن جوان پا برهنه از میدان می گذرد. می ایستد تا اژدها را نوازش کند. ناگهان دستهایش پالتویش را جستجو می کند. چیزی را توی جیبش پیدا می کند. چیزی که به نظر می آید وقت بسیاری صرف یافتنش کرده باشد. مستقیم به نوا نگاه می کند. سرخوش می خندد و دست تکان می دهد. انگار اوست که کمکش می کند نگاه کند. و حالا می خواهد بداند که می تواند تمامش کند، که زن پیدایش کرده، که همه چیز رو به راه است. برای یک لحظه می تواند صورت زن را واضح ببیند. چشمهای مادر بزرگ را دارد. پسرک پرک می زند و او رفته. زمزمه می کند. شبیه می دونم. پدر بزرگ سر تکان می دهد. دستهایش با خش در جیبهایش حرکت می کند و درشان می آورد و شقیقه هایش را می مالد. انگار بخواهد یک تکه از گذشته را از آنجا بکند. چیه؟ عمر مامان بزرگته؟ جوانتر بود. تو هیچ وقت جوان ندیده بودیش. قوی ترین احساساتی که توی یه آدم می شد دید رو داشت. وقتی عصبانی می شد می توانست یک بار پر از مرد گنده رو حریف بشه و وقتی هم که خوشحال بود در مقابلش کاملا بی‌دفاع می‌شدی نوانوا. یکی از نیروهای طبیعت بود. هر چیزی که من شدم به خاطر اونه. بیگ بنگ من بود. پسرک می‌پرسد: چطوری عاشق شدی؟ دست‌هایش فرو می‌آیند. یکی روی زانوی خودش و یکی روی زانوی پسرک. به نظرم اون توی قلب من گم شده و نمی‌تونه راه خروج رو پیدا کنه. حس جهتیابی مامان بزرگ افتضاح. ممکنه روی یه پله برقی گم شده باشه. بعد میزند زیر خنده. اول پق پق و
بعد ناگهان منفجر می شود. انگار که کلی چوب خشک توی معده‌اش دود کرده باشند. و یک دستش را دور پسرک می اندازد. هیچ وقت تو زندگی از خودم نپرسیدم چطوری عاشق شدم نوانوا. فقط شدم. پسرک به کلیدهای روی زمین، به میدان و به فواره نگاه می کند. به فضا چشم می دوزد. اگر دستش را دراز کند می تواند لمسش کند. نرم است. وقتی او و بابا بزرگ به ماهیگیری می رفتن، گاه ساعتها با چشمان بسته کف قایق دراز می کشیدن بدون آنکه کلمه ای رد و بدل کنند. وقتی مامان بزرگ زنده بود همیشه خانه می ماند و اگر کسی می پرسید شوهر و نوه‌اش کجا هستند همیشه جواب می داد توی فضا. فضا مال آنهاست. پسرک می پرسد از این می ترسی که شاید فراموشش کنی؟ پدر بزرگ با سر تایید می کند. خیلی. پسرک پیشنهاد می کند شاید فقط لازم باشه خاک سپاریش رو فراموش کنی. پسرک خودش خوب می داند. فراموش کردن خاک سپاری را تصور کند. همه خاک سپاری ها را. ولی پدر بزرگ به علامت منفی سر تکان می دهد. اگر خاک سپاری را فراموش کنم یادم می ره چرا نمی تونم اون را از یاد ببرم. یکمی گیج کننده است. زندگی گاهی اینطوریه. مامان بزرگ به خدا اعتقاد داشت اما تو نداری. حالا وقتی بمیری بازم میری بهشت؟ فقط اگر اشتباه کرده باشم. پسرک لبهایش را گاز میگیرد و قولی میدهد. هر وقت فراموشش کردی من برات دربارش حرف میزنم بابا بزرگ. هر روز صبح اول از همه و قبل از هر چیز دیگه‌ای درباره اون برات حرف میزنم. بابا بزرگ بازوی او را فشار میدهد. بگو که ما با هم رقصیدیم نوانوا. بگو که عاشق شدن چه حسی داره. به این میمونه که توی خودت نگنجی. قول میدم. برام بگو از گشنیز متنفر بود. بگو که من همیشه توی رستوران به گارسون میگفتم به شدت به گشنیز آلرژی داره و وقتی میپرسیدن مگه ممکنه کسی به گشنیز حساسیت داشته باشه؟ میگفتم باور کنی واقعا آلرژی داره. اگه گشنیز سر میز بیارین ممکنه بمیری. او همیشه میگفت که این حرف من اصلا خنددار نیست. اما وقتی هم که فکر میکرد نگاش نمی کنم میخندی. نوا میخندد. همیشه میگفت گشنیز بیشتر از اون که گیاه باشه کفاره است. بابا بزرگ با سر تایید میکند. نگاهی گذرا به بالای درختان میاندازد و نفس عمیقی از سر راحتی میکشد. پیشانیش را روی پیشانی پسرک میگذارد و میگوید نوا نوا یه قولی به من بده. آخرین قول. وقتی که خداحافظیت کامل شد برو و پشت سرت رو هم نگاه نکن. زندگی تو بکن. خیلی دردناکه که دلتنگ کسی بشی که هنوز اینجاست. پسرک زمان زیادی را به فکر کردن میگذراند. سپس میگوید ولی بیماری ذهن تو یک نکته مثبت هم داره. رازنگهدار خوبی هستی و این برای یه بابا بزرگ چیز خوبیه. بابا بزرگ با سر تایید میکنه. درسته، درسته. چی بود؟ هر دو پوزخند میزنن. پسرک پس از لحظه تأمل میگوید نیازی نیست از فراموش کردن من بترسی. واقعا؟ میشه پسرک تا بناگوش باز میشود. آره، چون هر وقت فراموشم کردی این شانس رو داری که دوباره من رو بشناسی. از این کار خوشت میاد چون من واقعا برای آشنایی آدم باحالی هستم. پدر بزرگ میخندد و میدان میلرزد. هیچ موهبتی برایش بزرگتر از این نیست. پایان قسمت هفتم. و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن، برگردان الهام رعایی، نشر نون 1395. قسمت هشتم، خانش بابک. روی علف ها نشستند او و زن. پدر بزرگ می گوید ته در دست من عصبانی، عشق من. از دست تو عصبانی نیست، از دست کائنات خشمگینه. خشمگینه چون دشمن تو چیزی نیست که بتونه باهاش بجنگه. کائنات بزرگتر از اونه که بشه باهاش سر جنگ داشت. یه خشم بی پایان. کاش اون بیشتر شبیه تو بود. کمتر شبیه من بود، کمتر عصبانی بود. هست، فقط غمگین تره. یادت میاد وقتی کوچک بود و از تو پرسید چرا آدم ها به فضا رفتن؟ آره، گفتم چون آدم ها ذاتاً ماجراجو هستن. ما ناچاریم جستجو کنیم و کشف کنیم. این طبیعت ماست. ولی دیدی که ترسیده، پس اضافه کردی تد، ما به این دلیل که از بیگانه ها می ترسیم به فضا نمیریم. این کار رو می کنیم چون تنهایی می ترسیم. تنها بودن تو کائنات به این بزرگی خیلی ترسناکه. من اینو گفتم؟ چقدر باهوش بودم. احتمالاً از کسی کش رفتی. احتمالاً. حتما تت هم الان به نووا همین رو میگه. نووا اصلا از فضا نمی ترسه. چون نووا به من رفته. به خدا اعتقاد داره. پیرمرد روی علف ها دراز می کشد و به درختان لبخند می زند. زن بر می خیزد و از پرچین عبور می کند. طول قایق را می پیماید و دستی به آن می کشد. زن یادآوری می کند. یادت نره. بازم سنگ زیر لنگر بذاری. نووا خیلی سریع قد می کشه. کابین قایق جایی که سالها اتاق کارش بود در نور سفید دم کوچک به نظر می رسد. اگرچه همیشه برای همه افکار بزرگ او جا داشت. چراغ‌ها هنوز همانجا هستند. همانها که بیرون از کابین از میخ آویزان کرده بود تا نووا اگر خواب بد دید و خواست بابا بزرگش را پیدا کند بتواند. حجم درهمی از حباب‌های سبز و زرد و بنفش انگار که بابا بزرگ موقع آویزان کردنشان جیش داشته. نووا وقتی دیدشان زد زیر خنده. وقتی که بخندی دیگر از رد شدن از باغ‌های تاریک نخواهی ترسید. زن کنارش دراز می‌کشد. پوستشان به هم می‌مالد. آه می‌کشد. اینجا همون جایی که ما زندگیمون رو ساختیم. هر چیزی که داشتیم. این هم جاده‌ای که توش به تد و چرخ سواری یاد دادی. لب‌های مرد بین دندان‌هایش ناپدید می‌شوند و اقرار می‌کند که تد خودش یاد گرفت. مثل گیتار که وقتی بهش گفتم بهتر وقتش رو برای این کار تلف نکنه و به درس و مشقش برسه، خودش به خودش یاد داد. زن آهسته می‌گوید تو سرت خیلی شلوغ بود. و با هر کلمه‌ای که به زبان می‌آورد پر از حس ندامت می‌شود، زیرا که می‌داند خودش هم به همان اندازه مقصر است. می‌گوید حالا تد سرش خیلی شلوغه. ولی کائنات نووا را به شما دوتا داد. او پل بین شماست. اصلا دلیل این که ما این شانس رو داریم که نوه‌هامون رو لوس کنیم همینه. با این کار از بچه‌هامون عذرخواهی می‌کنیم. و چطور میتونیم جلوی این رو بگیریم که بچه هامون به خاطر این از ما متنفر باشن؟ نمیتونیم. وظیفه ما این نیست. نفسش را بین سینه و گلو حبس میکند. همه همیشه تعجب میکردن که تو چطوری من رو تحمل میکنی، عشق من. خودم هم گاهی تعجب میکنم. خنده های نخودی زن که از عمق وجودش در میامدن، وای که چقدر دلش برایشان تنگ شده بود. اولین پسری بودی که می دیدم رقصیدن بلده. فکر کردم بهتر فرصت رو غنیمت بشمارم. کی می دونه؟ هر چند وقت یک بار ممکنه همچین پسری به پست آدم بخوره. بابت ماجرای گشنیز متاسفم. نه نیستی اصلا. نه واقعا اصلا.
زن خیلی آرام دستهای او را در تاریکی رها می کند، اما صدایش همچنان در گوشهای مرد می پیچد. یادت نره باز هم سنگ زیر لنگر بذاری. درباره گیتار هم از تد بپرس.
دیگه خیلی دیر شده.
زن در ذهن او می خندد. عزیزک لجباز، هیچ وقت برای اینکه از پسرت درباره چیزایی بپرسی که دوست داره دیر نیست. و باران شروع می شود. آخرین چیزی که رو به زن فریاد می زند این است که از ته ته قلبش امیدوار است که اشتباه کرده باشد و زن در بهشت با او دعوا کند.
پایان قسمت هشتم.
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن. برگردان الهام رعایی. نشر نون 1395.
قسمت نهم. خانش بابک. پسری با پدرش در راه رو قدم می زنند. پدر دست پسرش را با مهربانی گرفته است. تکرار می کند. اشکالی نداره اگر به ترسی نوا. نباید خجالت بکشی. نوا شلوارش را که پایین آمده بالا می کشد و می گوید می دونم بابا. نگران نباش. پدر می گوید یک کمی برات بزرگه. اما این کوچکترین سایزی بود که داشتن. وقتی برسیم خانه برات درستش می کنم.
نوبا می خواهد بداند. بابا بزرگ درد می کشه؟
نه، نگران نباش. فقط وقتی که توی قایق خورد زمین کمی سرش زخمی شد. بدتر از چیزی که هست به نظر میاد. اما درد نمی کشه نوبا.
منظورم از داخله. از درون هم زخمی شده؟
بابا نفسش رو از بینی بیرون می دهد. چشمهایش بسته. قدمهایش کند می شود.
توضیحش سخت نوبا.
نوبا با سر تایید می کند و دستش را محکمتر می گیرد.
نترس بابا. خرسا را فراری می ده.
چی؟
من تو آمبولانس خودم را خیس کردم. این خرسا را فراری می ده. تا سالهای سال دیگه هیچ خرسی توی آمبولانس نمی ره.
خنده پدر نوبا مثل قرش است. نوبا عاشق این خنده هاست. آن دست های بزرگ دست های کوچک او را به نرمی در دست می گیرند.
فقط باید مراقب باشی. می فهمی؟
بابا بزرگت مغزش.
نوبا مسئله اینه که گاهی مغزش کنتر از چیزی که ما بهش عادت داریم کار می کنه. کنتر از قبل.
آره حالا راه برگشت به خونه هر صبح دورتر و دورتر می شه.
پدر سر پا می شیند و او را بغل می کند.
پسر کوچولوی فوق‌العاده من، بیشتر از همه آسمونا دوست دارم.
چطوری میتونیم به بابا بزرگ کمک کنیم؟
اشک‌های پدر روی ژاکت پسرک می‌ریزد.
فقط میتونیم تا آخر این مسیر همراهش باشیم، در کنارش باشیم.
دست در دست هم با آسانسور به سمت پارکینگ بیمارستان می‌روند تا چادر سبز را با خودشان بردارند.
تد و پدرش دوباره در حال جر و بحث هستند.
تد از او خواهش می‌کند که بنشیند و پدر وحشیانه فریاد می‌کشد. امروز وقت ندارم تو چرخ سواری یادت بدم تد. باید به کارم برسم.
می‌دونم بابا مشکلی نیست. محض رضای خدا، من فقط سیگارامو میخوام. بگو سیگارم رو کجا قایم کردی؟ تد میگوید سالها پیش ترک کردی. تو از کدوم جهنمی میدونی؟ میدونم بابا، چون وقتی ترک کردی که من به دنیا اومدم. به هم خیره میشوند و نفس میکشند. نفس میکشند و نفس میکشند و نفس میکشند. عصبانیت نسبت به کائنات خشمی بی پایان است. با بزرگ زیر لب قرولند می کند. من این دست های بزرگ تد شانه های لاغر او را می گیرد. با بزرگ دستی به ریش او می کشد. خیلی بزرگ شدی تد، تد. بابا گوش کن. نوا الان اینجاست. می خواد کنار تو بشینه. من باید از توی ماشین چند تا چیز بیارم. با بزرگ با سر تایید می کند و پیشانیش را به پیشانی تد می چسباند. باید زود برگردیم خونه پسرم. مادرت منتظرمونه. مطمئنم که نگران شده. تد لب پایینش را گاز می گیرد. باشه بابا، زود بر می گردیم. زود زود. تد، الان قدت چقدره؟ 6 پا و 1 اینچ بابا. وقتی برگردیم خونه، باید چند تا سنگ دیگه زیر لنگر بذارم. تد تقریبا دم در است که پدر بزرگ می پرسد گیتارش را آورده یا نه؟ پایان قسمت 9. و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود. نویسنده فردریک بکمن، برگردان الهام رعایی، نشر نون 1395. قسمت 10، خانش بابک. در انتهای مسیر زندگی اتاق بیمارستانی هست که کسی درست وسط آن یک چادر سبز سر پا کرده است. درون چادر یک نفر بیدار می شود، ترسان و از نفس افتاده، در حالی که نمی داند کجاست. مرد جوانی که کنارش نشسته زمزمه می کند نترس. توی کیسه خوابش می نشیند، زانوان لرزانش را بغل می گیرد و گریه سر می دهد. مرد جوان تکرار می کند نترس. بالونی به سقف چادر چسبیده، اما نخ آن به دست های او می رسد. زمزمه می کند نمی دونم تو کی هستی. مرد جوان بازویش را نوازش می کند. من نوبا هستم. تو پدر بزرگ منی. تو دوچرخه سواری رو توی خیابون جلوی خونت به من یاد دادی. عاشق مامان بزرگم بودی. اونقدر عاشق که در خودت نمی گنجیدی. مامان بزرگ از گشنیز نفرت داشت، ولی تو رو تحمل می کرد. قسم خورده بودی که سیگار رو ترک نکنی، اما وقتی پدر شدی ترک کردی. همیشه تو فضا بودی، چون یک ماجراجوی مادرزاد بودی. یک بار هم رفتی دکتر و گفتی دکتر، دکتر، دو جای دستم رو شکوندم. و دکتر به تو گفت که نباید دیگه بهش فکر کنی. بعد بابا بزرگ می خندد بدون آنکه لبهایش را تکان بدهد. نوا نخ بالون را در دستان او می گذارد و نشانش می دهد چطور سرش را بگیرد. ما الان توی چادری هستیم که کنار دریاچه توش می خوابیدیم. بابا بزرگ یادت میاد؟ اگه این نخ رو به موچ دستت ببندی، وقتی هم که خوابی می تونی بالون رو نگه داری. وقتی هم که ترسیدی فقط کافیه بکشیش پایین تا برت گردونه.
هر وقت که ترسیدی. بابا بزرگ به آرامی سری تکان می دهد و با تعجب گونه نوا را نوازش می کند. عوض شدی نوا نوا. مدرسه در چه حاله؟ معلم ها بهتر شدن؟ آره بابا بزرگ، معلم ها بهتر شدن. من خودم الان یکی از اونا هستم. معلم های الان فوق‌العاده‌اند. پدر بزرگ چشمهایش را می بندد و زمزمه می کند. خوبه. خوبه نوا نوا. یه ذهن بزرگ رو هیچ وقت نمیشه رو زمین نگه داشت. بیرون اتاق بیمارستان فضا آواز سر داده. تت گیتار می زند. پدر بزرگ زیر لب آواز می خواند. کائنات بزرگتر از آن است که با آن بجنگی، اما برای همراهی کردن یک عمر زندگی را در اختیار داری. نوا موهای دخترش را نوازش می کند. دخترک بدون آنکه بیدار شود در کیسه خواب به سمت او می غلطد. او ریاضیات را دوست ندارد. کلمات را ترجیح می دهد. درست مثل پدر بزرگش. خیلی نمانده که پایش به زمین برسد. در یک ردیف خوابیده اند. چادر بوی سنبول می دهد و چیزی برای ترسیدن نیست. پایان کتاب.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org